سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. یک فرمایشی در شخصیت شناسی مؤمن از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عرض کردیم که فرمودن تجد المؤمن مجتهدا فی ما یطیق متلهفا علی ما لا یطیق. مؤمن در اون چیزی که طاقت داره، حالا در آرزوهاش، چون آرزوهای مؤمن با آرزوهای فاسق فرق داره. فرق مؤمن با فاسق در این هستش که مؤمن سه معشوق اصلیش الله، اهل بیت و جهاد هستن. غیر از این شخصی مؤمن نیست. اگر کسی ادا در بیاره اینو بهش نمیگن مؤمن. مؤمن اونیست که فاسق نیست. نقطه مقابل فاسق، افمن کان مؤمنن که من کان فاسق. مؤمن غیر از فاسقه. به نص قرآن سوره توبه آیه 24، مؤمن کسی است که همیشه سه معشوق، سه آرزو و سه آرمان در رأس معشوقها، آرزوها و آرمانهاش هست: الله، اهل بیت و جهاد در راه خدا. پس مؤمن وقتی که بخش فوق عقلانیش رو غلبه میده بر بخش‌های عقلانیش، حیوانیش، گیاهیش و جمادیش، این چهار بخشش هم، بخش‌های پایینیش هم خودشون نور میشن، عبادت میشن. مؤمن اگر به سراغ کار اقتصادی بره، این اقتصاد در استخدام ایمانش هست. یعنی در استخدام چی هست؟ میگیم ایمانش در استخدام آرمانهاشه، یعنی الله، اهل بیت و جهاد. اگه فعالیت‌های بدنی، ورزشی، گیاهی، خوراکی، تولید مثل بکنه، بچه دار شدن این کارهای بدنی، این ورزش، این عبادت است، در استخدام الله، اهل بیت و جهاد قرار میگیره. اگر فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، حیوانی، جنسی انجام بده، عشق‌های زمینی داشته باشه، عشق‌های زمینیش هم در استخدام بخش چیه؟ فوق عقلانی. این که در روایت داریم هر چقدر مؤمن به ایمانش افزوده میشه، علاقش به همسرش بیشتر میشه، برای این هستش که این علاقه های جنسی و زمینیش هم از جنس ایمانشه. یعنی این نوع نگاهش به همسرش، نوع نگاهش به مردم، نوع نگاهش به اشیاء اطرافش تابع ایمانش و تابع عشقش به الله، اهل بیت و جهاده. برای همین میتونه به دیگران یک نگاه محبت آمیز رحمانی بکنه، هرچند برای مؤمنین رحیمیت داره، که مرحوم آیت الله بهجت سلام الله علیه فرمود من اگر برای شیعیان دعا نکنم، برای چینی ها دعا میکنم که دینم ندارن. این اون نگاه رحمانی هستش که کسی که در جایگاه رحمانیت قرار میگیره، الله، اهل بیت و جهاد در رأس معشوقش قرار میگیره، نوع نگاهش نگاه عاطفی و رحمتی هست و رحیمی هست برای مؤمنین. برای این عواطف جنسی، اون رابطهش با فرزندش رابطه فوق‌العاده زیباست. مؤمن با اعضای خانواده خودش، خانواده همسرش، با همسایه ها، با دوستا، با هم محلی ها به رحمت، به عاطفه و محبت رفتار میکنه. و اصلا نوع نگاهش به دیگران از ناحیه نگاه خداوند تبارک و تعالی است، از ناحیه نگاه اهل بیت علیهم السلام هست. مؤمن چون خودش رو حذف کرده در رفتارهاش، در نگاهاش و در محبتهاش و کینه‌هاش، اگر به یک شخص نگاه کنه او رو به چشم فرزند اهل بیت و با همون معنا و مفهوم و ارزش نگاه میکنه، به دیگران اینجوری نگاه میکنه. برای این مومن در هر کدوم از این چهار بخشی که داره تلاش میکنه مجتهده. مجتهده یعنی چی؟ یعنی سخت کوشه. اینجور نیستش که تو کار اقتصادی بیورزه باشه، شل باشه، تنبل باشه، بی‌حوصله نیست مومن. گفتیم از امام باقر علیه السلام که کلید همه بدبختی های انسان چه در دنیا و در آخرت دو چیزه، یکی تنبلی و یکی بی‌حوصلگی است. مومن تنبل و بی‌حوصله در کار اقتصادیش نیست، در روزیش تنبل نیستش. امام عسکری علیه السلام فرمود هیچ وقت شما رو رزق مضمون خدا از عمل مفروض باز نداره. یعنی شما یه سری وظایفی دارید که باید دوندگی هایی دارید که باید انجام بدید برای کار اقتصادی. مؤمن مفخور نیست، تنبل نیست، شلوول نیست. در کار بدنی هم مؤمن همین طور هستش. در کار بدنی هم مؤمن که در روایت داریم مؤمن قدرتمنده، مؤمن به بدنش میرسه، مؤمن نظام غذاییشو درست انجام میده، مؤمن خیانت به بدنش نمیکنه، مؤمن به سلامتیش فکر میکنه. یه مسواک بخواد بزنه تنبلیش بشه بخواد یه مسواک بزنه، نمیدونم حمام بخواد به موقع بره نره، نمیدونم تنبل نیست مومن تو همه این جهات، چون نگاهش به بخشای پایینیش نگاه انسانی و مقدسه، میفهمه جایگاه هر چیزی رو. در اسلام شما بدن به قدری جایگاهش مهمه که اگه نماز برای ضرر داشته باشه باید کیفیت نماز رو تابع بدن بکنی، کمیت نماز رو تابع بدن. اگه روزه برای ضرر داشته باشه روزه رو کنار میذاری، به بدن نباید آسیب برسه. یعنی بدن خیلی مهمه. مؤمن به بدنش فوق العاده احترام میذاره، براش مهمه، به قضاش احترام میذاره. مؤمن نیاز بدنیشو بهش میده، به بدنش مهربانه. اینجوری نیست که تابع شهوت باشه. بعضی تابع شهوت شکمن، مثلا الان میدونه اگه این دارو رو بخوره خوب میشه، بعد میگه بخور، میگه تلخ دوست ندارم. مؤمن اینجوری نیست. مؤمن وقتی داره غذا میخوره اینجوری نیستش که بگه مزهش اینجوریه دوست ندارم خوشم نمیاد. اگر برای سلامتی بدنش یه چیزی تلخه، سم، ضرر، سخته، ناخوشاینده، او با عقلش میخوره نه با شهوتش، تا با میلش نمیخوره اون دارو رو، با عقلانیتش میخوره، خوبم میخوره، میگه برای بدنم لازمه. اینجوری نیستش که میلهای پایینی رو به قدری وسعت بده که بخش های اون ستا معشوقش لطمه وارد بشه. اینجور نیستش. اگه لازمه خورده بشه میخوره، حتی میلش رو تابع وظیفش میکنه. که در روایت داریم المؤمن و یأکل به شهوت اهله و المنافق و یأکل به شهوت. مؤمن با میل خانوادش میخوره، یعنی مؤمن اونقدر رو خودش تسلط داره که تو محیط خانواده، در محیط های اجتماعی میل خودشو حاکم بر کسی نمیکنه، ترجیح نمیده. میبینیم تو خونه زن غذا چی درست کرده همونو میخوره، نقرم نداره. بیرون میخوام برن هر جوری که هم خانواده و همسر راضی هستن، اینم راضی هستش. اینجوری نیستش که همه رو تابع خودش و تابع میل خودش بکنه. در بخش های عقلی هم همینطور. مؤمن شخصیتی هستش که به فکر، به عقل، به علم اهمیت زیادی میده. مؤمن خیلی به فهمیدن، به شنیدن، به روش، به مطالعه، به علما احترام میگذاره و براش این قضیه اهمیت زیادی داره. در بخش های فوق عقلانی هم مؤمن سخت کوش هستش. حالا این بحثی بود که برای مقدمه سازی بود، چون دفعه قبل راجع به اینها من مفصل صحبت کردم. بعد میفهمد متلح فن علی ما لا یطیق. مؤمن اون جایی که طاقت نداره، یعنی امکانشو نداره، متوقف نمیشه، باز آرزومند میمونه. یعنی نقشش رو داره، فکرش رو داره، نیتش رو داره که به اون خواسته بزرگ و مهم برسه. حالا مؤمن هر خواسته‌ای داشته باشه، چون در رأس معشوقاش الله، اهل بیت و جهاد هستن، همه معشوق‌های چارگانه مؤمن به سمت کجا میره؟ به سمت الله، اهل بیت و جهاد میره. مؤمن اگه آرزوی پولدار شدن میکنه، یه کار اقتصادی میکنه، میره یه شرکتی میزنه، به این امید هست که سودی کنه، و این سودو در کجا مصرفش کنه؟ نه در پوز دادن به مردم، بره ماشین آنچنانی سوار شه و خانه آنچنانی بنشینه، بخواد پوز بده به بقیه، نمیخواد فخر فروشی بکنه از این ثروت. مؤمن اگر ثروت رو میخواد چطور انسان در بخش حیوانی وقتی ثروت رو میخواد برای خانوادهش میخواد، برای خانواده زمینیش، رفاه اونها، تجملات اونها. مؤمن اینجوری نیست. مؤمن اگر ثروت رو میخواد، ثروت رو میخواد برای اینکه خرج الله، اهل بیت و جهاد در راه خدا. اون به پول به شکل الله و اهل بیت و جهاد نگاه میکنه. مؤمن اگه میره طلبه بشه، اگه میره دکتر شه، اگه میره مهندس بشه، اگه هنرمنده، اگه کاری بلده، نویسنده است، به هر چی کمال داره دوست داره این کمال رو پای کی بریزه؟ پای الله، اهل بیت و جهاد بریزه. برای این مؤمن در آرزوهاش همیشه آرزوهای بسیار بزرگ هستش. اگر دستش از نظر اقتصادی یا بدنی یا سیاسی اجتماعی یا علمی کوتاه باشه، آرزوش رو نگه میداره، آرمانهاش رو نگه میداره، میخواد که این هدف رو پیاده بکنه. من خیلی از مؤمنین رو میشناسم که الان کارهای بزرگی انجام میدن، بعد بهشون میگم خب مثلا الان شما چطور نیت میکنید این کارهای بزرگ رو انجام میدید، این کارهای قشنگ رو انجام میدید، چجوری الان به این فکر افتادی؟ میگه من از بچگی آرزوم این بوده، از جوانی آرزوم این بوده که بتونم یه زمانی یه کار اینجوری برای دین انجام بدم، یه کار اینجوری برای خدا انجام بدم، یه کار اینجوری برای مثلا ائمه انجام بدم. این آرزوش بوده و این آرزو رو نگه داشته، متلخفن علی ما لا یطیق، یعنی این آرزومندی رو نگه داشته و نیت رو نگه داشته. همین نیت باعث شده که به تلاش‌های دست بزنه که برسونه به اون مسئله. یعنی مؤمن به صرف نیت اکتفا نمی‌کنه، بلکه نیت رو داره. اگر مرد، خدا بر اساس نیتش، یحشر الناس علی نیاتهم، مردم با نیاتشون محشور میشن. اگه شما آرزو داشتی که ای کاش مثلا من الان 1 میلیارد تومان پول داشتم، اینو مثلا برای فلان کار خیر در راه خدا مصرف می‌کردم، ها، خدا روز قیامت تو رو تو نام عملت نوشته این 1 میلیارد تومان پول هزینه کرده برای اون کار، با اینکه تو هزینه نکردی. چرا؟ چون شما نیتشو داشتی، اون نیتت هم صادقانه بوده، خدا پات حساب میکنه. چطور در مورد مریض فرمود اگر یک کسی مریض شد و نتونست عبادت الهی رو انجام بده و دلش سوخت، واقعا میگه ای کاش الان من بدنم سر پا بود، میتونستم پاشم برم هیئت، یه عزاداری کنم، یه راهپیمایی 40 برم، یه سینه‌ای بزنم، ها، برم زیارت امام رضا، درسته؟ راستم میگه، این اگه مریض نبود اینجوری میرفت واقعا. خداوند به فرشتگان میفرماید که فرشتگان برای ثوابی بنویسید بیش از موقعی که اگر سالم بود این کارو انجام میداد. بیشتر از عملش بنویسید، بیشتر از عملش بنویسید، چون نیتش نیت چیه؟ نیت صادقانه است. مؤمن اینو داره، اما این نیستش که به این اکتفا کنه. مؤمن نیت‌های پاکی که در مورد الله، اهل بیت و جهاد داره در راه خدا تو خودش نگه می‌داره و حالا کارش رو ادامه میده. اون آرزومندی رو داره، میاد میشینه از طریق هنر، از طریق قلم زدن، از طریق کار اقتصادی، از طریق کار اجتماعی، از طریق کار سیاسی، از طریق کار عبادی بره به سمت الله، اهل بیت و جهاد و پیاده کردن نقشه های الهی خودش درباره امام زمان، درباره برطرف کردن موانع ظهور امام زمان، نهضت جهانی امام زمان، تمدن بزرگ اسلامی. فکر میکنه به اینجور چیزها، مؤمن نقشهش رو میریزه، 20 سال بعد اون رو پیاده میکنه. یعنی مؤمن همیشه نقشه راه داره، طرح و فکر داره، طرح و برنامه داره برای اینکه اون آرزوهای بزرگی درباره 3 معشوقاش هست چیه؟ برسه. مثل کسی که ازدواج یه در حد حیوانی هست، الان مستاجره، ولی این همش دائما تو خونش هست که من باید از این مستاجری در بیام، من باید برای زن و بچه‌م خونه بخرم، من باید یه کاری کنم که زن و بچه‌م خوشحال بشن، خونه دارشن، من الان وسیله نقلیه ندارم، باید یه زمانی وسیله نقلیه بخرم. این آرزوها رو همینجوری نگرش می‌داره، بعد شروع می‌کنه. این آرزوه باعث میشه که این تم بده به کار کردن، به پسنداز کردن، به وام گرفتن، به قرض کردن، به دوندگی کردن، تا بتونه یه وسیله نقلیه چیکار کنه؟ تهیه کنه. تم بده به تلاش بیشتر برای اینکه بتونه منزل مستاجریشو تبدیل کنه منزل ملکی خودش. ها، چطور تو این جهت هست؟ تلاش نگه میداره آرزو رو و این نیت و آرزو باعث میشه یه زمانی به عمل برسه. ها، به عمل برسه. مؤمن چون آرزوش پیاده شدن اهداف الله، اهل بیت و تقویت جهاد در راه خدا برای برطرف کردن موانع ظهور امام زمان هست، اساساً همه درس خوندنش، کار کردنش، قلم زدنش، طلبگیش، نمیدونم ازدواج کردنش، بچه دار شدنش با اون نیت. مومن اگر بچه دارم میشه میگه این بچه داری دارم میشم چون باید لشکر امام زمان رو زیاد کنم. و قلت عددنا یه داستان دیگه ما توی دعای افتتاح میخونیم، کثرت عدو یه فاجعه است دیگه، قلت عدد یه فاجعه است. مومن بچه دار میشه، نوع نگاهش بچه داری حیوانی نیست که من حالا یه پسر داشته باشم یا دختر داشته باشم. مومن میگه من بچه تولید میکنم، زیادم تولید میکنم، برای اینکه به همین وسیله قرب الله پیدا میکنم، تعداد شیعیان، تعداد محبین اهل بیت رو زیاد میکنم. اینم یه جهاد خودش، اینش هم براش مهمه، برای این جهت هم اهمیت میده این کار، این خیلی مهمه. اگر میره دنبال خونه دار شدن، نمیخواد بره فقط مشکل خونه دار شدنش رو حل کنه. من خیلی از مؤمنین دیدم میگه کاش من این خونه رو میخریدم، تصمیمم یه خونه بزرگ بخرم. میگم برای چی؟ میگه با خونه بزرگ یه روزه توش میاندازه، مجلس امام حسین میاندازه توش. همین نیتش چقدر نیت قشنگه. یعنی مؤمن سراغ هر چی میره نیت‌های آرمانی خودش رو در نظر میگیره، بعد بررسی میکنه که حالا برای رسیدن به اون آرمانهاش که برطرف کردن موانع ظهور، ایجاد تمدن بزرگ اسلامی هست، از کدوم راه خودش باید بره؟ بیشتر کار اقتصادی کنه، توان اقتصادی داره تو کار اقتصادی کار میکنه، کار بدنی باید انجام بده، کار اجتماعی سیاسی باید انجام بده، کار علمی باید انجام بده، یا فعالیت‌های عبادی انجام بده، یا از همش باید بهره‌مند بشه؟ کدوم کم و کم و بیش برنامه ریزی داره؟ برای همین متلهفن علی مالویت الان خیلی آرمان داره ولی بهش هم نمیتونه برسه. اما مؤمن با اینا بار میاد، با اینها بار میاد. نگو چقدر دعا داریم ما تو ماه رمضان، پر از این نیت ها داریم ما. اللهم اجعلنی ممن تنتصر به دینک ولا تستبدل بی غیری. خدایا من از کسانی قرار بده که دین تو به وسیله من یاری میکنی، تنتصر به دینک ولا تستبدل بی غیری، کسی هم جای من نگذار. و قتلن فی سبیلک فوفق لنا. شهادت در راه مؤمن، شهادت رو در راه خدا داره همیشه، یعنی همیشه این باهاش هست و آرزوش این است که یه روزی به شهادت برسه، عشق به شهادت داره. به قول مقام معظم رهبری عوض الله تعالی، ما به مرگی غیر از شهادت فکر نمی کنیم. مؤمن اساسا به مردن فکر نمی کنه. مؤمن هر چی تو ذهنش هست این است که یه زمانی من به شهادت برسم و من به شهادت میرسم. این براش مهمه، با این نیت است. اگرم بمیره دیگه مهم نیست، اگر سرطان گرفت، تصادف کرد، تو رخت خواب مرد، برد کرده. مؤمنه کسی که بتونه جونشو کف دستش همیشه نگه داره، آماده تقدیم داشته باشه، به هر مرگی بمیره شهید از دنیا رفته. امام باقر الاسلام در رابطه با همین نیت شهادت فرمود من طلب الشهادت به صدق نیه مات شهیدا ولو کان علی فراشه. مؤمنی که واقعا شهادت در راه خدا رو میخواد شهید از دنیا خواهد رفت، مات شهیدن ولو کان علی فراشه، هرچند تو رخت خواب بمیره. بنابراین این بحث نیت بحث مهمی است. مهم در شخصیت سازی مؤمن این است انسان شاکلش رو اون سه تا عشق تشکیل بده، شاکله عشق به الله، به اهل بیت و چی؟ جهاد. امشب میخوام چند تا روایت در همین زمینه براتون بخونم. بحث نیت بحث فوق العاده مهمی هست، قوانین بسیار پیچیده و مهمی داره که خواهش میکنم دقت بکنید. غربی ها بعضی وقتا یه چیزایی در میارن توی بحث روانشناسی، مثل قانون جذب، قوانینی که الان هست، خیلی هم سر صدا کردم باش، کتاب باش نوشتن، کتاباش هم همه جا دارن توی این کلاس های نمیدونم این چنینی پخش میکنن. و خیلی از مردم شیعه ما که نمیدونن ما قوانینی بی نهایت پیشرفته تر، کامل تر و بیشتر در فرهنگ دینی داریم، فکر میکنن که خب حالا مثلا فلان روانشناس، فلان دکتر، فلان پروفسور غربی چه حرفی زده بحث مثلا جز قانون جذب رو مثلا مطرح کنه. ما مثلا یه قانون نوشتن قانون جذب، اونم تازه نصف کاره است، یعنی همه جانبه نیست، همه جنبه نگر نیست، یه بخششه، درستم هست تا یه حدودی، درست تا یه حدودی هم غلط، غلط و غلوط یه چیزی خلاصه به خورد مردم میدن. ولی ما قوانین جذبمون فوق‌العاده است، قوانینی که در فرهنگ شیعه داریم. ای کاش دانشمندان شیعه بشینن اینا رو بنویسن، تولید بکنن اینها رو و به جهان عرضه بکنن، که اینا قوانین بسیار پیشرفته‌ای هست در جلب خیر و ربط بین فیزیک و متافیزیک، ربط بین ظاهر عالم با باطن عالم. اینا فوق‌العاده است. بده بستون‌هایی که بین ظاهر و باطن هست، انسان اگر این قوانین رو یاد بگیره خیلی خوب میتونه بده بستون‌های بین ظاهر و باطن رو کنترل بکنه. خب بحث نیت رو از اینجا میخوام انشاءالله بگیم که ببینید ما یه سلسله قوانین فیزیکی داریم که این قوانین فیزیکی مثل آب 100 درجه به جوش میاد. فیزیکی 2 2 تا 4 تا. اگه به یک شیء 1 نیوتن نیرو وارد بکنه، 1 نیوتن نیرو هم به دست شما وارد میشه. اینا قوانین فیزیک عالم هست که تو بحث شرح جامع کبیره، بحث و مختلف الملائکه، بحث فرشته ها، اونجا توضیح دادیم که ملائکه و باطن این عالم هستن و تمام ظاهر این عالم به وسیله ملائکه اداره میشه. امام سجاد شرح دعای سوم توضیح دادم، دعای سوم صحیفه رو ما تو شرح صحیفه اینا رو توضیح دادیم که تقریبا بیش از 40 مأموریت امام سجاد علیه السلام درباره فرشته ها ذکر میکنه، بیشتر از ایناست. ولی حالا حضرت در مقام دعا اساس و اصول و کلیات مسئولیت ها و مأموریت های فرشته ها رو اونجا امام بیان کرده. حالا اونایی که علاقمند هستن میتونن به همون مباحث شرح دعای سوم صحیفه ما مراجعه کنن، مفصل توضیح دادیم. خب با قوانین ظاهری کار نداریم، بس در نیت، اینی که الان ما داریم میگیم و حضرت اینقدر دقیق داره میفهمد متلحفن علی ما لا یطیق، این هستش که شماها یه سلسله قوانین هم پشت پرده این متافیزیک عالم هست، قوانین برزخی، قوانین ملکوتی، قوانین معنوی و باطنی، که اونها هم همینجا در استخدام شما هستن. یعنی اینجوری لازم نیست که شما بمیرید و برید تو برزخ اونجا با اون قوانین روبرو شید، نه، همینجا شما با استخدام اون قوانین میتونید روی فیزیک عالم تأثیر بگذارید. یعنی در نظام 2 2 تا 4 تای این عالم یک کسی هست قائل به همین فرمول ها و قوانین فیزیکی هست تو این عالم، خب بله اینا رو استخدام میکنه، ازش هم لذت میبره، ازش خیر میبینه، ازش استفاده میکنه، از عقلانیت ظاهری استفاده میکنه. ما یک سلسله امور و فرمول های باطنی داریم، قوانین باطنی معنوی داریم که اینها هم هست در قرآن، پر از این قوانین، خیلیه، خیلی هستش. در روایات هم الی ماشاءالله از این قوانین وجود داره. اگر این قوانین رو انسان خوب بشناسه، خوب بشناسه و نیتش رو ببره سمت اون قوانین، این قدرت رو پیدا میکنه که قوانین طبیعی رو چیکار بکنه؟ جاهایی که خطرساز هست کمش بکنه یا خطرش رو برداره، جاهایی که خوب زیباست زیباش بکنه. مثل رزق، ما الان یه سلسله قوانین داریم، قوانین رزقه، مثلا برای رزق یه سلسله فرمول داریم، شما باید یه سلسله، کافر این کارو انجام بده یا مؤمن فرقی نمیکنه، رزق میاد، روزی زیاد میشه، قانونه دیگه، در استطاعت هر کی از تلاش بکنه اون کارو انجام بده فرق نمیکنه، خدا بهش میده. چطور اگر اینا تلاش میکنن برای اینکه به علم برسن کافرن، فاسقن، حتی دشمن خدا هستن، ولی خداوند تقدیرش به این هستش، حکمتش به این هست، سنتش به این هست، هر کس چه دشمن خدا چه دوست خدا تلاش بکنه در جهت کار علمی، علم در استخدامش قرار میگیره، قدرتمند میشه. چطور دشمن خدا الان تو خیلی از مسائل ظاهری قدرتمند هستن؟ این سنت خداست، هر کس بره زحمت بکشه تلاش بکنه بهش میده خدا. ولی یه سلسله از فرمول ها هست، فرمول های باطنی هستش. اگه مؤمن اون فرمول های باطنی رو اجرا بکنه، قوانین باطنی رو، میتونه بیاد قوانین ظاهری رو، اونهایی که خوب هستن رو قدرت بده، اونهایی که خطرناک هستن رو چیکار کنه؟ کم کنه. مثلا شما یکی از قدرت های باطنی دعاست، دعا فرمول های باطنی است. شما با دعا چیکار میکنید اصلا؟ با دعا میاد شما یه سلسله قوانین ظاهری رو چیکار میکنید؟ کنترل میکنید. دکتر گفته این آدم سرطان میگیره، شما میاد از دعا استفاده میکنید سرطان این خوب میشه. ولی از نظر پزشکی و قوانین زمینی و فیزیکی این آدم چیه؟ 2 ماه دیگه میمیره. ولی شما میاد اون قوانین رو استخدام میکنید، سرطان این رو نابود میکنید و از بین میبرید. یا قوانین زیاد هست، قوانین جذب این گونه فوق العاده است که حالا نمیرسیم همه رو بگیم. من فقط میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که ما در بخش نیت مسئله رو ساده نباید بگیریم. بخش نیت مسئله ای است که به ما کمک میکنه ما توانایی استخدام قوانین متافیزیکی رو پیدا بکنیم و اونها رو چیکار بکنیم؟ بله، به کار بگیرید. چون تو انقلاب اسلامی نگاه کنید، از نظر ظاهری انقلاب اسلامی طبق قوانین دو تا چهار تا هیچ وقت نباید پا میگرفت، درسته؟ ولی گرفت، هیچ وقت نباید پیروز میشد ولی شد. در 8 سال دفاع مقدس ما امکان نداشت موفق بشیم ولی شدیم، درسته؟ در این جنایت ها و حمله هایی که این اخیر داشتن، در جنگ 33 روزه، جنگ 8 روزه، در داعشی ها، ما باید تا الان شکست میخوردیم. اما چه چیزی تا تونسته این فرمول های ظاهری که اونا فکر میکردن میتونن موفقشن رو به هم بزنه؟ قوانین چی به هم زده؟ قوانین ماورای طبیعی اومده اینو به همه زده. پس ما میتونیم یه جاهایی متوقف کنیم، یه جاهایی قوانین فیزیکی رو کمش بکنیم، یه جاهایی حذفش بکنیم، یه جاهایی اضافهش بکنیم، زیادش بکنیم. این دست ماست. پس نیت رو خوب دقت کنید، میخوایم وارد بشیم، خیلی خیلی مهم هست که انشالله بتونیم انشالله ازش در زندگی استفاده بکنیم. فقط یه دانش صرف نباشه. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
النیت اساس العمل، فرمایش امیرالمومنین علیه السلام هست. فرمول کلیش از قرآن بگم براتون، بعد شرحش میکنیم این رو براتون. قرآن فرمول کلیش رو در سوره اسراء آیه 84 میفرماید قل، چون مهمه با قل شروع میشه، قل بگید کلون یعمل علی شاکلته، هر کسی، کلون فرقی نمیکنه، هر کسی عملش بر اساس شاکلشه، یعنی ساختار وجودیش هستش. آیا ساختار وجودی فاسقانه داره؟ اونم تو کدوم مرحله؟ یا ساختار وجودی مؤمنانه داره؟ در کدوم مرحله؟ اگر فاسقانه باشه، شاکلش گفتیم یا جمادیه یا کمتر از جماد، یا حیوانیه یا کمتر از حیوان، یا شیطانی هستش. فاسقا با یکی از این 5 شاکله با درجات متفاوت عملشون بر اساس این شاکلشون هست. مؤمن هم عمل کردش بر اساس ایمانش هست، شاکل ایمانیش هست و با درجات مختلفی که ایمان داره. همه انسان ها اون باطنه، اون ذاته، اون شاکله ظهوراتشون رو میرسونه. فرمول کلیش هم امیرالمومنین علیه السلام این گونه میفرماید از ظاهر و انوان الباطن، یعنی اون چیزی که از یک شخص، یک شی، یک عالم فرقی نمیکنه، هر چیزی که از هر چیزی ظهور میکنه نماینده باطنش هست. یعنی نشون میده تو باطن چه خبره که این داره به این شکل چیکار میکنه؟ ظهور میکنه. هر جا شما ظهوری از یک شخص دیدید یا از یک شی دیدید، این نشون میده در باطن اون شخص، در باطن اون شی چیزی وجود داره که توانایی این نوع ظهور رو بله داره. خب این فرمول کلی، قل کلون یعمل علی شاکلته. خیلی آهسته من با یه شیوه ملایم میخوام وارد این بحث بشم که عزیزان خوب جذب کنن، اذیتم نشن. النیت اساس العمل. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که بنیان یک عمل رو نیت میسازه. اون چه که از یک شخص ظهور میکنه نشان دهنده و حاکی از یک نهادی در اون درون هست که داره این اتفاق میفته. اساس یک عمل، ارزش یک عمل، قیمت یک عمل به چی هستش؟ به اون نیته هستش، به اون قصدی که شخص داره. این باعث میشه شخص اگر دستش بسته است با تقویت نیتش به عمل کمش قدرت بده. خوب دقت کنید چی دارم میگم. شخص وقتی که دستش بسته است، به قول پیغمبر متلحفن علی ما لا یطیق هست، آرزومنده در چیزی که طاقتشو نداره، الان امکانش نیست براش. ولی مؤمن میاد برای اینکه عملش رو کیفیت بده، قدرت عمل رو بالا ببره، میاد الان دستش بسته است، همون مقداری هم که میخواد انجام بده یه نیت قدرتمند میذاره پشتش. اون نیت قدرتمنده به این عمل کمه چی میده؟ بله؟ انفجار و قدرت میده بهش. شما نگاه کنید مدافعین حرم زیاد رفتن حرم، شهید شدن، سلام و درود خداوند بر همشون. شهید حجاجی هم کاری بیشتر از بقیه نکرد. اون کاری که بلایی که سر بقیه بودن سر شهید حجاجی بودن، شاید بدتر سر بقیه. من خیلی سراغ دارم کسایی که خیلی بدتر از شهید حجاجی هم رفتن به شهادت رسیدن. اما چی باعث شد شهید حجاجی انفجار ایجاد کنه توی کشور، به قول مقام معظم رهبری قوغا ایجاد بکنه تو دل کشور؟ ظاهر عملش بود؟ ها ظاهر عملش که نه، و ظاهر عملش با بقیه چیه؟ اینا مثل بقیه اعزام شد سوریه، مثل بقیه اسیر شد، مثل بقیه هم سرش رو بریدن، مثل بقیه هم مسلح کردن، درسته؟ پس ظاهرا با بقیه فرقی نداشت. اما چی شهید حجاجی رو شهید حجاجی میکنه؟ یعنی اینجوری یه دفعه انفجار توی کشور ایجاد میکنه، تحول توی کشور ایجاد میکنه، حتی در کسایی که مسلمان هم نبودن. چیش؟ نیت. کیفیت نیتش خیلی مهمه. اون اخلاصش، اون نیته، میاد یه عمل اینجوری یه دفعه انفجار ایجاد میکنه. در بین علما شما نگاه کنید، علما آثار مشابه زیاد دارن، آثار مشابه زیاد دارن. مثلا کتاب نوشتن در عقاید، کتاب نوشتن در اخلاقیات، کتاب نوشتن در احکام، کتاب نوشتن در ادعیه. ولی یه دفعه میبینی یه دونشون چی میشه؟ ماندگار میشه، میمونه. شما نگاه کنید، ما کتابهای دعای خوبی داریم قبل از مفاتیح، بعد از اونم کتابای دعای خوبی نوشته شده، اما هیچ کدوم جای مفاتیح رو بله نگرفت. درست بگیره؟ همتراز قرآن تو همه خونه ها هستش. کی به این مفاتیح ماندگاری داده؟ بله، اون چیزی که تو درون عاشق عباس قمی رحمت الله تعالی علیه بود، و این کارو ماندگار میکنه. تو اشعار شعرا هم همینطوره. خب همه شعر میگن راجع به اهل بیت، شعرهای باحال خوب همه میگن، ولی بعضی شعرها میمونه. ما شعرهای عرفانی زیاد داریم، اما هیچ کم جایگاه حافظ رو نمیگیره، به خاطر اون نوع نگاهی که به اهل بیت، به امام زمان، به اینها داشته، اون اخلاصی که داشته. کتاب شما نگاه کنید، به لسان الغیب معروفه، بزرگان با هیچ کتابی شما میبینید که تفعل و استخاره نمیارن، ولی با حافظ این کار رو میکنن، لسان الغیبه. پس نیته هست که وقتی که جذب میشه، یعنی اون نیت مقدسی که در یک فرد جمع میشه، یعنی یه طلبه هستش مثلا سال دومه، سال سومه، این پر از نیتهای بزرگ هست. و انتهی به نیتی الا احسن نیات، دیگه در دعای مکارم الاخلاق داریم که خدای منو به بالاترین نیکوترین نیتها برسون. این طلبه سال دومه، طلبه سال سومه، بعد میبینی این خروجیش از یه طلبه سال بیستم هم بالاتره، تأثیرگذاریش از یه مجتهد بالاتره. چجوری این طلبه دو سال درس خونده، سه سال درس خونده، چجوری شده که این یه دفعه مثلا انقدر قلمش، نمیدونم کارهای دیگهش، تبلیغش، کلاسداریش خیر و برکت پیدا میکنه؟ خدا رحمت کنه مرحوم خواجه طوسی رو، چقدر بزرگ بودن اینا، چقدر بزرگ بودن اینها. ما ها واقعا به قول امام نمیشه و ما ادراک، ما نمیتونیم بفهم اینا کی بودن. خواجه طوسی اصلا خیلی بزرگه، مرحوم خواجه نصیر همه جوره بزرگ. خودش یه داستان تعریف میکنه خیلی جالب، و چقدر با تواضع بوده ایشون، عمل کردن به قوانین اخلاقی اینها رو چقدر بزرگ و ماندگار کرده. یعنی با اخلاق عمل کردن، متخلق بودن. خودش تعریف میکنه چقدر بزرگ بوده ایشون. از ایشون چند تا مورد نقل کردم، اینجا نمیخوام تکرار کنم. میگه من گوشه مسجد نشسته بودم، یه چند تا از دهات اومدن از من سوال کردن، سوال شرعی داشتن، میگه توضیح میدم اینا نمیفهمیدن، من هرچی خواستم توضیح بدم اینا خوب درک نکردن مسئله رو، جواب من چیه بهشون. گفت رفتن اونور مسجد، تنبلترین شاگرد من نشسته بود اونجا، این ضعیفترین شاگرد هم اینجا بود. گفت این چنان قشنگ برای اینا توضیح داد، اینا قشنگ مسئله فقط بعد اومدن من جوری کردن، اون مسئله میفهمه ها نه تو. به خواجه گفته، حالا خواجه اینم نقل میکنه، خیلی صفا داره که آدم اینو نقلش میکنه، خودش نشون میده که چقدر بزرگه این آدم. یه موقع اینجوری میشه، یه موقع میشه یه روحانی مسئله گو بهتر از 100 تا مرجع میتونه مسئله فقهی رو جا بندازه. یعنی یه عشقی پشت این مسئله گویی هست، یه نیتی پشت این مسئله گویی هست، یا سخنرانی، یا روزه‌ای که میخونه، یک همه روزه میخونن، همه هم سخنرانی میکنن، ولی ببینید این یه سوزی، یه نیتی، یه عشقی، یه چیزی پشت این مسئله گوییش، روزه خونیش، سخنرانیش هست که باعث میشه اون سخنرانی ساده هم حرف میزنه، مثلا چیز خاصی نمیگه. الان مثلا شما خیلی از اولیای خدا که مردم میرفتن میشستن پای درسشون، نگاه کنیم میبینیم که خیلی ساده هم داره مطلب بیان میکنه، ولی مردم های های گریه میکنن، تاثیر میذاره روشون، خیلی هم تحول میپذیرن. یه کسی میاد حرفای 100 برابر بیشتر از اونم قوی تر از اونم میگه، هیچ تحولی تو کسی اتفاق نمیفته. این خیلی مهمه که اگه یه کسی میخواد عملش قدرتمند باشه، باید پشت عمل چی بذاره؟ بله؟ نیت بذاره. یعنی این نیتش رو باید بالا ببره. اگه تأثیر میخواد بذاره، نیتش رو باید بالا ببره. ما تو جبهه پر از این چیزا دیدیم. یعنی اونجایی که اون نیت هست، یه عمل کوچیک یه رزمنده، یه دفعه یه گردان عراقی رو زمین گیر میکرد. دست خالی یه رزمنده، دست خالی یه رزمنده یه عده زیادی رو به اسارت می‌برد. من توی یادم از عملیات مسلم عقیل تخریبچی بودیم، این میدون رو خطو که شکستیم، رفتیم میدون رو باز بکنیم، گفتیم حالا وایسیم بریم میدون رو باز کنیم که بچه‌ها می‌خوان بیان، با ماشین می‌خوان بیان، با تانک می‌خواد بیاد، نفر بر بیاد، فضا باز باشه بتونن بیان. ما مشغول این کار شدیم، داشتیم جاده رو باز می‌کردیم، دیدیم من یه دفعه برگشتم تو شکاف یه کوه، یه عراقی اینجوری، اولین نفر یه عراقی اینجوری بود، دست بالا، خیلی هیکلدار، اصلش هم رو دوشش بود. یعنی معمولا وقتی کسی دست اصل تسلیم میکنن ازش چی رو میگیرن؟ اصلش. این اصلش هم رو دوشش بود، اصلش رو دوشش و دستش بالا بود. بعد دیدم نفر بعدی اومد، نفر بعدی اومد، نفر بعدی اومد، گفتم خدای اینا ما تازه عملیات کردیم، کی اینا رو اسیر کرده؟ وایسته بودم ببینم کی اینا رو اسیر کرده. یعنی این همه عراقی، همه هم اسلحه دار دارن میان. بعد آخر بعد اینا کلی اومدن رسول، دیدم یه بچه 13 14 ساله است، یه نفرم ها اینا رو گرفته. اونم یه اصله دیدن عراقی، دستش اون پشت یه دونه چیز میزد تو سر این، مرده بود همینجوری. ولی همه اینا اصیل این بچه عراق، بچه بسیجی شدن. اونم یه بچه 13 14 ساله بود، یعنی بیشتر از 13 14 ساله نبود، خیلی فسقلی، خیلی کوچولو. بعد جالب اینه که اصلاش رو داده دست خودشون بیارن، یعنی اصلاشون هم نگرفته ازشون، اصلاشون وردید بریم، اصلاشون هم حیفه بیاریم. اونا همه از این حساب میبردن. این روح این بسیجی هست که اینا رو اسیر میکنه، نه بدنش. بدن بسیجی که چیزی نبود، اینا یه لگد از پشت میزد این مرده بود جا در جا. این اون نیت هست، این اون روح هست که قدرت، انرژی، شجاعت میده و ترس میندازه تو دل دشمنش. نیت که دارم میگم خیلی خوب دقت کنید داریم راجع به چی صحبت میکنم. مثالا رو متنوع میذارم که بدونیم که ما روحمون کار کنیم تا اینقدر اسیر ظواهر نباشیم. نیت هست که کار میکنه. روح و نیت این بسیجی که باش اومده به جنگ، اون قدرت رو داره که این تعداد آدم رو به اسارت میگیره و اینا هیچ کاری نمیتونن کنن، میترسن ازش، حساب میبرن ازش. لذا قرآن سر مسئله نیت و روح این داستان رو تعریف میکنه که شما این یکم منکم اشرون صابرون، منکم ضمیرش به کیا برمیگرده؟ به مؤمنین. میگه شماها تو اگه قوی باشید به 20 نفر یه نفرتون غلبه میکنه. بعد میگه حالا که ضعیف هستید، ببینید ضعف رفته رو ایمان، ضعف رفته روی ایمان، میگه یکی شما به 10 نفر قوی کنه. بعد دلیلی که قرآن میاره که اینا چرا ضعیفتن در مقابلشو، میگه چون اونا ایمان ندارن، اونا ضعیفن، اونا فاسقن، لا یفقهون، اونا اون تفقه ندارن، شما دارید. پس در جنگ اگه من بخوام عملم یه RPG بزنم کار 100 تا موشک رو بکنه، ما تو جنگ ما داشتیم دیگه، ما تو جنگ عملیات داشتیم، هواپیمای عراقی میومد اذیت میکرد، یه بند خدایی نشست پشت چیفته، پشت تانک. تو دنیا سابقه نداره کسی با تانک هواپیما بزنه. مثلا این چقدر چیز داره، این با تانک هواپیما رو زد، با RPG هلیکوپتر رو زد، یکی دیگه البته این نبود، با RPG هلیکوپتر رو زد. ببین این به اون RPG میکنندش موشک، میکنندش موشک ضد هواپیما. نیت اینجوری قدرتمنده، اساس عمل میشه، عمل رو متمرکز میکنه و لیزریش میکنه. روح که قدرتمند میشه به نیت قوی، به نیت پاک، عملی ازش سر میزنه از بدن که اصلا هیچ کس باور نمیکنه، هیچ کس باور نمیکنه. این اون بدنه؟ این همون بچه هست؟ همون بدن ضعیف؟ آره. نگاه کنید بخونم میره بایدشو بسه دیگه برای امشب. از امام صادق علیه السلام ما ضعف بدنون، این معجزه است، اینو خوب یادداشت کنید، دقت کنید، ازش خیلی میشه استفاده کرد. ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه، هیچ وقت بدن نسبت به چیزی که نیت بر اون قوی باشه، یعنی روح قدرت پیدا بکنه، روح ناتوانی نشون نمیده. به طور طبیعی به این بچه‌هایی که اومدن جبهه دوران دفاع مقدس یا اینا که الان میرن مدافع حرم، این اگه یه سوسک میدید میترسید، یه موش میدید میترسید، یه تاریکی میترسید. بعد همین بچه‌ای که از سوسک و موش و تاریکی میترسه، یه دفعه میشه میره تو پیابونای جبهه عملیات میکنه، میره تو بیابان جبهه شناسایی میره، میره پیاده روی میکنه، میره توی فورا دجله، میره توی نمیدونم کارون، میره توی باطلاق، میره تو جزیره مجنون. چی به این قدرت میده؟ این بدنش تو شهر 4 پشه بزنه نمیکشه، بعد اونجا میره وسط 1,000,000 پشه، چجوری بدن میکشه؟ یا ما مؤمنینی داریم که تو حالت عادی سرما میخورن میافتن واقعا، ولی روحشون انقدر قویه بعضیا که سرطان هم میگیرن، این سرطانه نمیتونه اینا کار بندازه، میزنه همه چیو بیرون میکنه از اون بدن. این بدن سرطانی، این از بدن ورزشکاره آدمی که نیت نداره چیه؟ کششش چیه؟ قوی تره. لذا حضرت میفرماید که میخواید بدنتون رو قوی بکنید، صرفا این نیست که فقط ورزش بکنید. ما این همه ورزشکار داریم میترسن، اینا ورزش خیلی گنده، ای بشو یه شب حاضره بره جبهه، شو اصلا بگو بریم یه شب سوریه، فرار میکنه. ارتشی عراق نبودن همه قدر، همه ورزشکار، همه آدمای اینجوری بودن، روح نداشتن که نمیتونستن کاری کنن در مقابل بسیجی ها. اگر میخوای بدنت قدرتمند بشه، حس پیدا بکنی، جون داشته باشی، بکشه، نیتتو باید قوی کنی. میگه من همش خوابالوام، همش چرت میزنم، همش، این برای که نیتتو ضعیفه، روحتو ضعیفه که تو اینقدر چرت میزنی، خوابالوت هستی. اگه یک کسی روحشو قوی کنه که برد تعظیم از دیده رمد، دائما غفلت ز گستاخی بود که برد تعظیم از دیده رمد، یعنی خوابو میگیره اگه یه چیزی نیت درستی داشته باشه، انسان با عظمت به یه چیز نگاه کنه، براش مهم باشه، خوابش گرفته میشه، اصلا دیگه خوابش نمیبره. اصلا نگاه، این کسی که تو بخش توهم قویه، تو بخش توهم یا تو بخش گیاهی قویه، مثلا به فوتبال خیلی اهمیت میده، این الان بهش بگی الان نماز شب بخون میخوابه، میگه چرتم میگیره، اگه بشین سی دی گوش کن کتاب بخون میخوابه، ولی این اگه بگه الان باشگاه فلان، باشگاه اروپا، دو تا باشگاه اروپایی میخوام مسابقه بدن، این پلک نمیزنه، میشه تا آخر مسابقه 90 دقیقه با وقت اضافه نگاه میکنه، این اصلا پای تلویزیون میشینه، یه فیلم سینمایی میخواد نگاه کنه، اصلا خوابش نمیبره، اصلا چرت نمیزنه. پس این قدرت بدنی این از کجا آورده؟ مگه نمیگه من فلان کارو کنم خوابم میبره؟ پس چرا الان خوابش نمیبره؟ چرا؟ چون چی داره این بدن اون موقع اداره میکنه؟ بله، یه نیت، حالا یا نیت شیطانی قوی، یا نیت چی؟ وهمی قوی، نیت حسی قوی، نیت حیوانی قوی، یا نیت الهی قوی، یا نیت عقلانی قوی. شهید مطهری میفرمودن من وقتی خوابم میگیره، کتابو که باز کنم خواب چشم میپره. ما نه، ما کتاب باز کنیم خوابو میبره. امام میخوام الان تو برنامه‌ها بعضی از افراد که مینویسن خوابمون میبره شبا، باور کنید من دست عملشو مینویسم، میگم برید بخوابید، به پشت بخوابید، یه شمع، یه چراغ خواب روشن کنید، یه کتاب بگید دستت، و سعیم نکن بخوابی، و سعیم نکن بخوابی. بعد ببینید طرف مثلا چند ثانیه، چند دقیقه، اصلا سفر رو نمیتونه پایان برسونه، خوابش میبره. نیت اینجوریه، بدن اگر به روح قدرتمند بخوره، یه بدن ضعیف یه روح قدرتمند و یه روح قدرتمند و 100 برابر میکنه. اینکه در روایت داریم مؤمنین و سربازهای امام زمان هر کدومشون به اندازه 40 مرد قدرت دارن، اینا نرفتن پرورش انداما، نمیرن باشگاه سینه هاشون اینجوری کنن، بازوهاشون اینجوری کنن، چیو قوی کردن که به اندازه 40 مرد قدرت دارن؟ چی باعث میشه فرمانده های دوران دفاع مقدس ما 3 شب نخوابن؟ روحشون قوی هست که بدن باهاش راه میاد. حضرت میگه اگر بدنتو قوی کنی روح روحتو قوی کنی بدنت کم نمیاره. دقت کن، این مهمه. ما ضعف بدنون اما قوی علیه نیه، بدن ناتوانی نشون نمیده از کاری که نیت بر اون کار قدرتمنده. یعنی وقتی که شما مریضم هستی، بدنت بخواد، روحت بخواد، این بدن میکشه میاردش. روزی تا پاش قطع شده دوباره داره میره عملیات، 2 پاش قطع شده، اساسا داره میره عملیات، تفنگ همایل کرده با دو تا اسا داره میره عملیات. چه جوریه این؟ یه دستش قطعه زدن چشش در اومده باز داره میاد جبهه. چه جوریه؟ بعد آدمایی هستن که بسیار روحشون ضعیف، ذلیل. این سالم سالم هم هست، یه سرما بخوره دیگه نمیاد، میگه من الان سرما خوردم دیگه نمیتونم کار الان. با یه سرما خوردگی از وظایف سر میزنه، با یه تب و لرزی، با یه سرما خوردگی میبینی میفته، میگه من دیگه نمیتونم این کار انجام بدم. پس اون جایی که بدن کم میاره چی کم آورده؟ بگید. روح کم میاره، نیت کم میاره. این خیلی مهمه. پس ما اگه بخوایم بدن قدرتمندم داشته باشیم باید چی رو تقویت بکنیم؟ نفسمون رو، روحمون رو باید قدرت من. این داستان سر دراز داره، یعنی از این فرمولی که امام سجاد علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود، صدها فروع میشه ازش استخراج کرد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهره.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.